بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در استصحاب قسم دوم است که مرحوم آیت الله خویی اشکالی رو در این مورد بیان کردند و به هر حال جوابی دادند که اون جواب آخر مرحوم آخوند رو به هر حال پذیرفتند، به اینکه ما می توانیم استصحاب کلی رو در قسم دوم داشته باشیم. منتها نتیجه این شد که اگر شخص بعد از خروج به هر حال مایه ای از خودش که مردد بین بول و منی بود بعد وضو گرفت، اینجا فرمودند باید به حال غسل هم بکنه، منتها به لحاظ حالا استصحاب طهارت، استصحاب نجاست با وضو کفایت نمی کنه، کلی نجاست رو به هر حال استصحاب میکنه. منتها این احکام منی که غسل بر آن مترتب میشود، این بنابر خلاصه احتیاطه، این محصل فرمایش مرحوم آقای خویی. در ادامه فرمود که این در صورتی است که ما اصلی نداشته باشیم که فرد را خلاصه معین بکنه، اما اگر در اینجا یک اصلی داشته باشیم که فرد رو معین بکنه، دیگه استصحاب کلی جاری نمیشه، فقط استصحاب فرد میشه. مثل کجا؟ مثل این که محدث بعدث اسقر شد، بعد رطوبتی از او صادر شد، بعد وضو گرفت. اینجا شک میکنه که آیا حدث باقیه یا نه، حال که خب نه، اینجا همون استصحاب رو جاری میکنه، منتها همون بیانی که مال قبلیه. اما اگر نه، متطهر است، بعد از او رطوبتی خارج میشه، اینجا میخواد که نمیتواند اکتفا به وضو بکنه، باید جمع بین هر دو بکنه، چون به هر حال علم اجمالی داره که این مایه یا بول یا منیه. اینجا ایشون میفهمد که استصحاب نجاست جاری نیست، بلکه اینجا حالا به نوعی علمه، اینجا اکتفای به وضو نمیتونه بکنه، بلکه باید جمع بکنه. البته باز وجهشون هم نفرمودن که عذاب احتیاط یا نه، اما این فرمودن که اینجا یه اصلی داریم که معین میکنه فرد رو، اصل اینجا همون علم اجمالیه. در واقع طبق این بیان فرقی نشد در اون جایی که به هر حال این رطوبت مردد بین بول و منی با حدث با محدثیت بیاد یا سابقه تطهیر داشته باشه، این از کلام ایشون استفاده میشه. اونجا حالا اونجا عنوان استصحاب کلی رو بیان کردن که استصحاب کلی میشه کرد، اما اینکه حالا این استصحاب کلی اثبات بکنه که این فرد فرد طویله، این اصل مثبته، اثبات نمیکنه. حالا رها بکنیم؟ نه، رها هم نمیشه، پس باید به هر حال غسل بکنه، جمع بکنه. این همون بنابراین اینجا فرق بین این دو تا اون مطلب این است که در این جایی که اصلی است که معین میکنه فرد را، اینجا استصحاب کلی نمیشه کرد، اما به هر حال همون آثار بهش مترتب میشه. خب اینجا این شبه عبایی رو مطرح کردن که منصوب به سید صدر است. بله، پدر مرحوم آیت الله صدر که در حرم قم مدفون هستن، و اون خلاصه ایشون با این شبهه میخواد بیان بکنه که ما استصحاب کلی نمیتونیم بکنیم. این خلاصه این شبهه است. و اون اونجاییست که حالا به عنوان مثال میاره، یه طرفی از عبا به هر حال نجس شده، میدونیم نجس، و بعد یکی از دو طرف رو میشوریم. خب حالا این چون میفهمد که یه چیزی هم با این طرف که شسته شده ملاقات میکنه، اینجا نمیتوانیم بگیم که این ملاقی با این طرف خلاصه نجسه، این روشنه، یا به خاطر اینکه طهارت سابقه داشته، یا به خاطر اینکه این ملاقا خلاصه با آب شسته شده، با طاهر ملاقات کرده. این یکی. و همینطور نمیتوانیم بگیم که اونی که به طرف دیگر ملاقات میکنه اونم نجسه. اینی که با این طرف که شسته شده ملاقات میکنه به این جهت نمیتوانیم، چون یا طهارت سابقه داره یا با به هر حال ملاقایی که تطهیر شده ملاقات کرده. ملاقی با اون طرف رو هم نمیتونم، چون فرض نیست که ملاقی با احد از اطراف شبه محصوره این نجاست نداره. خب این حکم اولیه. حالا اگر یک چیز با هر دو طرف ملاقات کرد، اینجا از کجا بگیم این نجسه؟ چون اونی که اون طرفی که شسته شده به هر حال پاکه، این با اون طرف که ملاقات کرده نمیتوانیم بگیم که نجسه. با اون طرفی هم که به هر حال احتمال نجاست رو داریم، ملاقی با شبهه محصوره پاکه، پس اینجا نمیتوانیم در این ملاقا استصحاب نجاست بکنی و این ملاقی پاکه. از اینجا چی شد؟ استصحاب کلی و هم خورد، اصلا دیگه جا نداره. پس باید ما از اجرای استصحاب نجاست دست برداریم، یا بگیم که ملاقی با احد اطراف شبه محصوره نجسه. بین این دوتا هم که نمیتونیم جمع بکنیم، هم به هر حال رفعیت از استصحاب بکنیم و هم بگیم که ملاقی نجسه. مرحوم ناینی رضوان الله دو تا جواب دادن به این اشکال ایشون که میخوان استصحاب کلی رو تصحیحش بکنن. و مرحوم آی خویی به هر دو خلاصه جواب ایشون هم اشکال دارن از نظر علمی. حالا ایشون فهمید که این اصلا استصحاب کلی نیست. اولا مرحوم ناینی، این یک فرد مردده بین طویل و خلاصه یه فردیست مکانش مردده، میدونیم این عبای طرفش نجسه، اما نمیدونیم کدوم طرفشه. ما کلی که مردد باشه بین دو فرد نداریم اینجا، ما به طور خاص میدونیم که این خلاصه نجس تو این عبا هست، منتها جاشو نمیدانی. مثال میزن، دوتا مثال میزن، مثل این که میدونیم زید در قسمتی از خانه است و قسمت شرقی خانه خراب میشه، که اگر زید تو اونجا باشه مرده به طور یقینی، اگر در طرف غربی خانه باشه نه زنده است. اینجا معنا داره استصحاب حیات بکنیم. اینجا باید ببینیم که به حال چه حکمی داره. این فردیست جاش به حال حیاتش حیات داشته، زنده بوده، نمیدونیم کدوم طرفه، اینجا کلیتی در کار نیست. بله من حالا ایشون اینطوری فرمودن دیگه، این زید دیگه شخص مکانش مشخص نیست. بله بله بعد حالا ایشون اینطوری فرمودن دیگه. البته جواب من رو آقای خویی هم تقریبا همینه، حالا عرض میکنم. ایشون حالا مثال دوم هم میزنن که زید یه درهم داره و مشتبه شد بین سه درهم، بعد یکی از این درهمها طلب شد. اینجا دیگه معنا نداره استصحاب برحال کلی درهم رو بکنه بگیم هست، چون جزئیه بین تالف و باقی مردد شده است. مرحوم آقای خویی میفهمد که این اشکال در نامگذاری به استصحاب کلی نیست، بلکه بحث اینجا اینه استصحاب نجاست با قبول به طهارت ملاقی. اشکال مرحوم سید صدر اینه استصحاب نجاست با قول به نجاست ملاقی با احد اطراف شبه محصوره با هم دیگه جمع نمیشه. خب اینو باید خلاصه جواب داد، حالا چه کلی باشه چه جزئی. بعدیشون فرد که مانعی از استصحاب حیات زید نیست، همونجوری که استصحاب در مسئله عبا این چنین دیگه نجاست رو ما استصحاب میکنیم. مثال دوم هم میفهمد که اونم معارضه داره دیگه، استصحاب در این عدم این که تلفی در همه زید باشه معارض است با اینکه این تلف از در همه غیرش نیست. بنابراین این جواب بر این اشکال که میخواد که فرمایش شما اشکال مرحوم سید صدر رو حلش نکرد. جواب دوم مرحوم ناینی اینه که این استصحاب به صورت مفاد کانه ناقصه نمیشه اجرا کرد. اینطوری بگیم این طرف عبا نجس بود الان هم نجسه، اما به صورت کانه تامه میتوانیم جاری بکنیم، منتها فایده ای نداره. به این که این عبا داره نجاست بود، این عبا نه این طرف، این عبا کانت نجاستو فیه مثلا موجوده الان هم هست، منتها این که بگیم ملاقی با آن نجسه، این اصل مثبت میشه. بله، قائل به نجاست ملاقی بشیم با قول به اصل مثبت اثبات میشه. مرحوم آقای خویی میفهمن که نه، با کانه ناقصه هم میتونیم استصحاب رو اجرا بکنیم. اینطوری بگیم، خیلی تعبیر خاصی، با به موضع واقعی این نجاست اشاره بکنیم. بگیم یک نخی از این عبا برای نجس بود، یا طرفی از این عبا نجس بود. الان هم همچنینه، ملاقات که ثابته، بنابراین ایشون باید که این، حالا کلام آخرشون خیلی جالبه، باید که اگر ما بگیم استصحاب کلی جاری نیست، تو همه استصحاب ها همینه دیگه. همین حرف رو میتونیم بزنیم، بگیم فرد مردده دیگه، کلی اینجا معنا نداره، چون خصوصیت ها که معلوم نیست. بنابراین کلی متیقن الوجوده و حدث اکبر هم مشکوکه، پس نباید دیگه ما استصحاب جاری بکنیم. خلاصه این که این اشکال سید صدر برای اصل استصحاب کلی قسم دومه که این زیر سوال میره. مرحوم آقای خویی میفهمن که نه، استصحاب قسم دوم با این بیانات درسته. به هر حال این فرد یه عنوان کلی داره دیگه، همین که متیقن و مشکوک در آن تصور شد و وجود داره، استصحابش جاری میشه. اون حالا احکامش رو ما چجوری جاری بکنیم، اون بحث دیگه است. بنابراین میفهمن که بعد آخر یه انصافی میدن، این که در مسئله عبا ما برحال حکم نجاست ملاقی میکنیم، اونتا نه به عنوان این که اون قضیه رو زیر سوال بردیم که ملاقی با احد اطراف شبه محصور نجسه، اونم حکم به نجاست بکنیم، بلکه اصلا اون قاعده‌ای که به خاطر ما حکم به طهارت ملاقی می‌کردیم اینجا جاری نیست. اون قاعده ملاقی با احد اطراف شبه محصول اصلا اینجا مورد نداره. چرا؟ چون باید که حکم به طهارت ملاقی از دو حال خارج نیست، یا به خاطر استصحاب طهارت در این ملاقیه، یا به خاطر اجرای استصحاب موضوعیه، یعنی اصالت عدم ملاقاتش با نجس. ما شک داریم آیا ملاقات با نجس کرده این ملاقی یا نه، اصل این است که جاری نمیشه. لکن این اصل محکوم به استصحاب نجاست است در عبا. ما نمیتونیم نجاست در عبا رو منکر بشیم. این اصل عدم ملاقاتش با نجس با این محکوم به این اصل، بنابراین ما حکم به نجاست ملاقی میکنیم. فرض نیست که این به کلش ملاقات کرده، این ملاقی با کلش ملاقات کرده، نمیدونیم چون طرف دیگر نجس بوده، نمیدونیم اون طرف معین نجس شسته شده. پس بنابراین نجاست عبا از بین نرفته، متیقن بوده و با استصحاب اجراش میکنی. ایشون فرمود که منافات نداره. ما همه جا همه اصول رو جاری نمی کنیم، در جای دیگه ملاقی با شبه محصوله رو میگیم پاکه، اینجا میگیم نجسه، به خاطر اینکه اصلا موضوعا خارجه، اینجا اصل موضوعی داریم. بله دیگه ملاقیه، چون این از نظر شرعی با این ملاقات کرده، این وجدانیه، اونم نجاستش باعث حساب محرزه. اینجا دیگه بله دیگه، بله نه خروج از محل نیست، اینجا فرض نیست که نه دیگه، فرض نیست که این نمیدونیم اون جای نجس عبا تطهیر شده، این با هر دو هم ملاقات کرده، این ملاقی با هر دو ملاقات کرده، با همه عبا. خب فرض کنید که این با هر دو ملاقات کرده. بعد از شستن هر دو طرف ملاقات نکرده. بعد از شستن یک طرف. علم اجمالی به این که این نجاست در عبا هست از بین نرفته. بله حالا این رو میشه مثلا اینجا به گونه ای حالا پذیرفت، چون علم اجمالی در دو طرف از بین رفته، چون یه طرف شسته شده، اما به هر حال این علم به نجاست از عبا از بین نرفته، این علمه، یعنی مستند شد به این درسته که به علم اجمالی ما ملاقی با اما ملاقی با به حال شیء نجس، این چون نجاستش قطعیه از بین رفت، متیقن است و قطع نداریم رفته، ایشون فرمود که این تفصیل قائل میشیم بین اینجا و جاهای دیگه. حالا دو تا فرع دیگه هم ایشون بیان میکنن تا انشالله ببینیم این قسمت رو، بحثش رو انشالله جمع و جور بکنیم. اگه کسی دیگه هم حضرت امام اینجا یه مطالبی دارن عرض میکنیم، بعد بینیم سراغ استصحاب قسم سوم و چهارم که خیلی فاصله نشه. و صلی الله علی محمد و آله.